فصل سوم قسمت سوم اینک به ذکر موارد نورانی و روحانی وحی در موارد مختلف و امثله گوناگون اشاره می شود. خدای متعال در سوره نحل کیفیت ادراک زنبور عسل و حس پرداختن به تهیه عسل و انتخاب گلهای مناسب و تغذیه از گیاهان مفید و نیز نحوه ساخت و بنای خانه های خود را به صورت وحی در نهاد و نفس حیوانی و در راکه او که همان مسیر و صراط فطری او در حیات دنیاست قرار می دهد. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. خدای متعال به زنبور عسل وحی فرستاد که جایگاه خود را از میان کوه‌ها و درختان و چوب‌های بکار رفته در منازل و بستان‌ها قرار دهد. ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. آنگاه از همه میوه‌ها و شکوفه‌های متنوع و مختلف تغذیه کن و به راه‌ها و برنامه‌های تعیین شده و نوشته شده از جانب پروردگارت عمل نما و از تحت فرمان و دستور او در تهیه و پدید آوردن عسل سرپیچی منما. در این صورت از درون آن شهدی مصفا و نوشابه‌ای گوارا و شیرین با رنگ‌های متفاوت خارج می‌شود که موجب شفا و سلامتی و مداوای بشر است. ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. خداوند در این خلقت و پدیده نشانه‌ای از قدرت و الوهیت خیش را برای افرادی که به دنبال ادراک حقایق هستی و شناخت صفات و اسماء پروردگارند قرار داده است. در این آیه شریفه که بیانگر شناخت و معرفت و شعور یکی از حیوانات و موجودات مخلوق پروردگار در کیفیت زندگی و گذران عمر و اشتغال به فعالیت در تهیه یک ماده غذایی بسیار مهم و حیات بخش یعنی عسل است، خداوند به این سر و راز خلقت اشاره می کند و از ظهور اراده و مشیت خود در پدید آوردن این ماده حیاتی توسط این حیوان به واسطه اسما و صفات و ظهور آنها در این حیوان خبر می دهد. صحبت از کیفیت ادراک حیوانات و میزان فهم و شعور آنها در حرکات و سکنات نیست، زیرا تحصیل فصل و ذاتیات نوعی در حیوان منوط به احاطه علمی و اشراف ذاتی محصل بر حقیقت نوعیه آن حیوان می باشد. و دست ما از رسیدن به این مرتبه هرچند دارای مراتب بالای از معرفت و علوم ظاهری بوده باشیم کوتاه است. تحصیل جنس و فصل فقط بر اساس برخی از مشاهدات و مشترکات جنسیه و ممیزات وهمیه و خیالیه صورت میپذیرد که صد البته از تعریف حدی تا حصول واقع متفاوت است. چنانچه شیخ الرئیس ابو علی سینا رحمه الله به این نکته تصریح دارد و تحصیل فصل را برای انواع خارج از حیطه اقتدار و توان بشر می شمارد و آنچه را که ما به عنوان فصل در حقایق نوعیه از آن نام می بریم به برخی از عوارض ذاتیه آن نوع تعبیر می آورد. اما آنچه که از این آیه استفاده می شود تحقق یک برنامه و منهاج علمی و روش استمرار حیات از جانب پروردگار در وجود و نفس زنبور عسل است که به واسطه آن ادراک و بینش سیر زندگی و تکاپوی خود را معین می کند و از آن سیره تخطی نمی کند. و این انتخاب صرفاً بر اساس یک غریزه ناخودآگاه و فاقد شعور نیست، بلکه روی فهم و ادراک و تشخیص و حقیقت علمی است که در کمون آن به ودیعه نهاده شده و از جانب خدای متعال برای او تعیین گردیده است. این مسئله که گفته می شود حیوانات دارای شعور و ادراک نیستند 100% غلط است. هر حیوانی به میزان سعه وجودی و قابلیت ذاتی و فصلی خود از ادراک و فهم و اراده برخوردار است و جریانات اطراف خود را بر اساس همان فهم و ادراک ارزیابی می کند و راه مختار خود را از بین طرق مختلف انتخاب می کند. در بسیاری از روایات و نیز کتب تاریخ، حکایاتی فراوان از ادراک و شعور حیوانات نسبت به مقام و موقعیت پیامبران الهی و علل خصوص ائمه معصومین علیهم السلام وارد است که همگی حکایت از یک نوع معرفت و شناخت حقیقت ولایت در آنها دارد، به طوری که این مسئله مورد اتفاق حتی مخالفین و معاندین مکتب اهل بیت علیهم السلام نیز قرار گرفته است. داستان ناقه حضرت سجاد علیه السلام و تکلم امام باقر و صادق علیهم السلام با وحوش بیابان و استغاثه حیوانات از امام رضا علیه السلام و رفتن امام هادی علیه السلام به محوطه حیوانات وحشی و آمدن حیوانات در کنار امام و نشستن در برابر آن حضرت در مرعا و منظر خلیفه عباسی و مردم و ده‌ها حکایت از این قبیل، چون به صیحه در آمدن مرغابی‌ها هنگام خروج امیرالمؤمنین علیه السلام از منزل در شب 19 ماه مبارک رمضان، همگی دلالت بر شعور و فهم و ادراک آنها نسبت به حقیقت ناموس عالم هستی یعنی ولایت اهل بیت علیهم السلام دارد. در اینجا حکایتی لطیف از گربه خانگی که برای بعضی از رفقای ما اتفاق افتاده است نقل می کنیم. رفیقی داشتیم از شاگردان و ارادتمندان مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه به نام مرحوم حاج غلام حسین همایونی خطاط رحمت الله علیه که سال هاست به رحمت خدا رفته است. ایشان می گفتند زمانی در منزل ما که در خیابان بو علی همدان بود و منزلی قدیمی بود، موشی پیدا شد و کم کم بر تعداد آنها افزوده می شد و روز به روز گسترش و فزونی می یافتند و به همین جهت در زندگی ما تأثیر منفی گذاردند و آسایش ما را مختل نمودند، تا جایی که دیگر زندگی برای ما در آن منزل سخت شد و هر کاری که برای نابودی آنها انجام دادیم مثمر واقع نشد. در یکی از روزها به ناگاه گربه‌ای در منزل آمد و کم کم با ما مأنوس شد و در ضمن به از بین بردن موشها پرداخت. قریب 10 روز از این جریان نگذشته بود که به کلی منزل ما از وجود موشها پاک شد و اثری از آنها دیگر مشاهده نشد. دوباره آسایش و آرامش به زندگی ما بازگشت و امور منزل روال طبیعی خود را از سر گرفت. قریب 2 ماهی که از این مسئله گذشت، اهل بیت به واسطه حضور این گربه در منزل اظهار ناراحتی و تردید می نمود و دیگر وجود او برایش میمون و خوشایند نبود و هرچه من می گفتم که بگذارید این حیوان در خانه بماند، او به ما خدمت کرده است و خدا را خوش نمی آید که او را از خانه خیش برانیم، نپذیرفت، تا اینکه بالاخره به یکی از اولاد خود می گوید آن را ببرد و در بیرون شهر رها سازد تا دیگر به اینجا باز نگردد. او نیز گربه را بر می دارد، به بیرون همدان می برد و رها می سازد و خود به منزل باز می گردد. پس از تبعید این حیوان چند روزی نمی گذرد که دوباره ما احساس کردیم منزل دارای موش شده است و در عرض دو سه روز همان مسئله با شدت و حدت خود از نو تکرار شد و همان مکافات و دردسرها و اذیتها پدیدار گشت و ما پشیمان از راندن این حیوان که چرا این کار را با او کردیم. اما دیگر سودی نداشت و ما همچنان روزها را با اذیت و آزار آنها سپری می نمودیم. روزی من برای خواب به زیرزمین که حوضخانه بود رفتم و در کنار حوض بعد از ظهر به استراحت پرداختم. هنوز زمانی از خواب من نگذشته بود که صدای احساس کردم و از خواب برخاستم. در کمال تعجب و ناباوری دیدم همان گربه به خانه برگشته و موشی را کشته و در برابر من قرار داده و با صدای خود و اشاره دست آن موش را به من نشان می دهد و این مسئله چند مرتبه تکرار شد. در همان وقت من احساس شرمندگی و خجالت از کرده اهل منزل نسبت به آن حیوان نمودم که چگونه این محبت و گذشت او را پاس نداشتیم و او را از منزل اخراج نمودیم. مرحوم همایونی سپس گفتند: پس از اینکه آن روز این حیوان آن موش کشته را به من نشان داد و با اشاره دست و صدای مخصوص خود به من کاملا فهماند که وجود من در آن منزل چقدر برای شما مایه برکت و خیر بوده است و اکنون شما با اخراج و نمک نشناسی نسبت به من این فرصت را از دست دادید، در این هنگام صدای خاصی نمود و از پیش ما رفت و از منزل خارج شد و دیگر به منزل باز نگشت و ما همچنان در زحمت و اذیت این حیوانات بودیم. البته نظیر این داستان برای بسیاری از حیوانات دیگر نیز به طرق مختلف اتفاق افتاده است که همگی نشان از شعور و ادراک آنان نسبت به بعضی از مطالب و مسائل دارد. الهام و یا وحی که خدای متعال از آن در وجود زنبور عسل یاد می کند، عبارت است از القاء خط و مشی زندگی و حیات او که بر طبق آن به آن هدف و غایت از سیر و خلقتش برسد و این حیوان بر طبق همان فهم و ادراک با شعور و اختیار خود به آن سیر تعیین شده و برنامه تنظیم شده از ناحیه حق تعالی ادامه می دهد. پس در اینجا مشاهده می کنیم که ترتیب این مسئله از ناحیه خداوند و به اراده خداوند و به خواست و تقدیر خداوند در وجود او قرار داده شده است و این همان اراده و خواست ربوبی است که خود زنبور عسل هیچ نقشی در ایجاد و پدید آوردن آن ندارد، بلکه خود او مطیع و منقاد آن مشیت و تقدیر و اراده است که از جانب حق به او افاضه شده است و به واسطه این افاضه به خصوصیت گلها و گیاهان معرفت پیدا می کند و بین گیاه مضر و مفید فرق می گذارد و به سوی گیاهان مفید هدایت می شود و در ساختمان منزلگاه خیش به سبک و سیاق برنامه تدوین شده به نحو احسن اقدام می نماید. تمام این جریانات در وجود این حیوان به صورت عینی و حسی حضور و وجود دارد و این حقیقت مرتبه است از وحی که نظیر آن به نحو اعلا در برگزیدگان از انبیا و معصومین علیهم السلام وجود دارد. نظیر این حقیقت در انسانهای عادی قضیه و داستان مادر حضرت موسی علیه السلام است که می فرماید:
قال قد اوتیت سؤلک یا موسی ولقد مننا علیک مره اخرى.
خدای تعالی فرمود: ای موسی، ما درخواست تو را اجابت نمودیم و دوباره بر تو منت نهادیم. از اوحینا الی امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم. زمانی که به مادرت وحی نمودیم که به دستورات ما جامعه عمل بپوشان. ابتدا موسی را درون تابوت قرار ده
و سپس در میان دریا او را رها کن. فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی و عدو له و القیت علیک محبتا منی و لتصنع علی عینی. پس دریا آن تابوت را به سوی ساحل می اندازد و کسی که هم با ما دشمن است و هم با موسی او را از دریا باز می گیرد. و ای موسی، ما محبت خود را در درون تو قرار دادیم و تو را محب و دوستدار خود نمودیم تا در مرعا و منظر ما پرورده شوی و به کمالات و درجاتت برسی. و نظیر این آیه در سوره قصص موجود است. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. ما به مادر موسی وحی فرستادیم که فرزندت را شیر ده و اگر بر جان او بیمناک گشتی او را در دریا بیفکن و ترس و اندوه را به خیش راه مده. ما او را به تو باز خواهیم گرداند و نیز او را از پیامبران قرار خواهیم داد. در این دو مورد از داستان حضرت موسی علیه السلام به طور واضح و روشن خداوند متعال کیفیت ارتباط خود را با بندگان در هدایت و رهنمود به صلاح و خیر و رشد بیان می کند و این قسم از هدایت با تفکر و دقت و سنجش جوانب مسئله و ترتیب قضایا و مقدمات تفاوت دارد. طبیعی است که هیچ مادری حاضر نمی شود فرزند شیرخوار خود را حتی در سخت‌ترین شرایط به درون دریا بیفکند و او را به دست امواج خروشان و متلاطم آن بسپارد. انداختن طفل شیرخوار به دریا یعنی اقدام بر هلاکت و نابودی طفل، و کدام مادری میتواند خود را قانع سازد که فرزند معصوم خود را اینچنین دست خوش بوار و نیستی گرداند؟ گرچه برای خود مادر انواع خطرها و مشکلات در پیش رو باشد. این نیست جز این که خدای متعال بر قلب او اینچنین وحی فرستاد و او را به سمت هدف و آینده و برنامه تعیین شده از جانب خود راهنمایی کرد و صورت علمیه وقایع و حوادث آینده را بر او ممثل و آشکار ساخت. اولین دستور و هدایت این که او را شیر دهد تا طفل گرسنه نماند. دوم این که در صورت ترس و خوف از نابودی طفل به واسطه فرعون او را به درون دریا بیندازد. سوم این که این عمل را بدون ترس و نگرانی از حوادث دریا و بروز خطر در تلاطم امواج و صید حیوانات بحری و غیره انجام دهد و بداند که ما کفیل و محافظ بر سلامتی و حیات او هستیم. چهارم این که بداند ما او را دوباره به او باز خواهیم گرداند و آغوش مادر را جهت حضانت و تربیت او مهیا خواهیم ساخت. و بالاخره بشارت پنجم، ما او را از پیامبران اولی العزم و صاحب کتاب و شریعت قرار خواهیم داد. تمام این مطالب هیچ کدام با عقل ظاهری و قیاسات منطقی و ترتیب مقدمات و جریان عادی و طبیعی جور در نمی آید. مخصوصاً آن بشارت آخر که مبعوث شدن و وصول به مرتبه رسالت و پیامبری است. یعنی اگر مادر حضرت موسی 100 سال می نشست و فکر می کرد و ذهن خود را به هر جانب روان می ساخت و احتمال هر حادثه و واقعی را برای خود محفوظ می داشت، امکان نداشت که از میان این هزاران هزار احتمال فقط و فقط ذهن و فکر و عقل او به این نقطه و غایت و مطالب پنجگانهی که خداوند به طور آشکار برای او روشن نمود برسد. و این است فرق بین تفکر و وحی. البته باید توجه داشت که این مسئله فقط اختصاص به مادر حضرت موسی علیه السلام ندارد، بلکه ممکن است برای بسیاری از افراد دیگر نیز اتفاق افتاده یا بیفتد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. رؤیاهای صادقه و مکاشفات روحانی از این قبیل به شمار می روند، چنانچه خلاف آن نیز از موارد وحی شیطانی محسوب می شود. در آیات قرآن راجع به وحی شیطانی نیز